در ترکیب تیم امریکا چه کشتیگیر به روی دوچرخ خواهد اومد. نیکولاس مگالودیس از امریکا کشتیگیری است که با آمادگی کامل در این دور از مسابقات حضور پیدا کرد. در مصاف با ایمان صادقی کشتیگیری از دیار استان مازندران شهر جویبار دارنده دو مدال طلای جوانان جهان، علیرغم اینکه به هر شکل ممکن افتخارات ارزشمندی در عرصه سنی جوانان به دست آورده، اما در بزرگسالان هنوز نتونسته. جانسین شایسی برای مسعود اسماعیل پور دیگر کشتیگیر جویباری باشه که این روز هم در شرایطی که از ناحیه دست هم دچار مصدومیت شده. یه زیرگیر از کشتیگیر امریکایی بلافاصله از پای راست به دنبال این است ایمان صادقی رو خاک بکنه، هنوز موفق به این کار نشده. رفته رفته میره که تعادل صادقی رو به هم بزنه، به کنار دوشک میبره. کاملا در اختیار داره ایمان صادقی رو، او هم به دنبال بدلکاری است. حالا باید ببینیم در این کش و قوس کدوم یکی از کشتیگیران برتری رو از آن خودشون خواهند کرد. خب نهایتا به بیرون از دوشک برد و اولین امتیاز رو دریافت میکنه. مگالودیس از امریکا با دوندی قرمز از سری رقابت‌های جام جهانی کشتی آزاد در کشور روسیه، شهر یاکتوس روسیه محل برگزاری این رقابت است. با توجه به شرایطی که حاکم است و اختلاف 5.5 ساعتی که با محل برگزاری مسابقات داریم، به همین دلیل صبح امروز نمایندگان کشورمون مغولستان رو شکست دادن و طبق جدول هم دومی مبارزشون در مسافا کشور امریکاست. فردا صبح هم با گرجستان در گروه در دور مقدماتی با کشی خواهیم داشت. همچنان با نتیجه 1-0 پیش است. نماینده امریکا ایمان صادقی کاملا در لاک دفاعی رفته. 4:42 به پایان این مبارزه باقی است و 61 کیلوگرم که در 57 کیلوگرم علیرضا سلک موفق شد در ثانیه‌های پایانی 4-3 از صد نماینده امریکا گذشت و اولین پیروزی رو برای نمایندگان کشورمون به دست آورد. سرگردن رو در اختیار داره. ایمان صادقی به دنبال این است یه طورای تعادل حریف رو به هم بدن، اما به دلیل ساکن بودن کشی داور وسط طبق مقررات در سوت خودش میدن. کشی رو سرپا اعلام میکنه. هر دو کشی در مایه سرشاه. یه زیرگیری از کشتیگیر امریکایی از راه دور، اما موفق به این کار نمیشه. در برگشت بلافاصله زیر از موج و میره که رفته رفته صادقی رو خاک بکن. او هم با مایه روده است به دنبال بدلکاری. حالا باید ببینیم در این کش و قوس کدوم یکی از کشتیگیران میتونه برتری رو از آن خودش بکنه. ایمان صادقی علارغم اینکه تلاش زیادی رو از خودش نشون داد، هنوز امتیازی رو نتونسته در بر داشته باشه. کشتیگیران امریکایی صلاحاً با آمادگی کامل در تمام مسابقات حضور پیدا میکنه. در این فعل و انفعال نهایتاً نماینده امریکاست. مگالودیس موفق شد و امتیاز بعد رو هم به دست میاره. حالا نتیجه کشتی 3-0 میشه. خدمت دوستان کشتی هم باید عرض بکنم در رقابت‌های تیم به تیم، ابتدا برد انفرادی، سپس امتیازات مثبت و بعد از اون هم امتیازات فنی، سرنوشت تیم برتر رو مشخص خواهد کرد. علیرضا رضایی و دیگر مربی جوان کشورمون آقای سعید باگذاری نکات لازم رو مرتب گوشزد میکنه. به ایمان صادقی که باید ببینیم در تایم اول میتونه حداقل یک امتیاز رو به دست بیاره یا خیر. یه زیرگیری از موج کاملا در اختیار داره. حریف خودش یه نگاهی هم به تابلو امتیازات میکنه، هنوز امتیاز رو نتونسته در بر داشته باشه. در نهایت صدیق اول با نتیجه 3-3 به پایان میرسه. ایمان صادقی علارغم همه تلاشی که از خودش نشون داد در تایم اول نتونست امتیازی رو به دست بیاره و 3-0 نتیجه رو واگذار میکنه. نزد آقای علیرضا رضایی نایب قهرمان المپیک در سال 2004 آتن، نفر سوم مسابقات جهانی 2003 نیویورک در امریکا و سرمربی فعلی تیم ملی امید کشورمون. در کنار ایشون هم اکبر بهتری که خودش هم از کشتیگیران سبک وزن بود در 30 ثانیه استراحت نکات لازم رو گوشزد میکنه. حالا باید ببینیم ایمان صادقی میتونه در دقیقه دوم دستش به عنوان فرد پیروز بالا بره یا خیر. 30 ثانیه استراحت هم به اتمام میرسه. حالا باید منتظر بمونیم. 3 دقیقه بعد رو آغاز میکنه. داور وسط در سود خودش میده. مبارزه آغاز میشه. نیکولاس از امریکا با دوندی قرمز یه زیرگیری از پای راست بلافاصله خم حریف رو در اختیار داره. با میانکوب میره که رفته رفته حریف رو قایق بکنه، هنوز موفق به این کار نشده. حالا باید ببینیم دو امتیاز بعد رو هم میتونه به دست بیاره با مایه بدلکاری و یه طوری کنده تودل میرفت که صادقی او رو به پل بزنه، اما آمادگی جسمانی این کشتیگیر اجازه رو نمیده و نهایتا دو امتیاز بعد رو هم به دست میاره، مجموع امتیازات رو به 5 میرسه. فیتل بارنداز رو هم انجام میده، همین کار رو تکرار میکنه 3 بار متوالی و نجه کشتی تا اینجا 9-3 برای تابلو امتیازات به ثبت میرسه. حالا باید ببینیم که امتیازات بعدی رو هم میدن. بله در مجموع 11-0 ایمان صادقی علارغم همه تلاشی که از خودش نشون داد نتیجه رو واگذار میکنه و از نظر برد انفرادی هم حالا یک برد ایران یک برد هم تیم ملی امریکاست. خب منتظر میمونیم تا رأی نهایی رو اعلام بکنه. داور وسط در واقع منتظر میمونن، مربیان ایران معترض هستن به رأی داوری، اما اون چیزی که در تصویر ما دیدیم 3 بار متوالی اجرا کرد کنده فیتیلپیش و به همین دلیل هم 6 امتیاز و 5 امتیاز هم از قبل دریافت کرده بود که مجموعه 11 امتیاز به نظر ما به درستی به این کشتیگیری دادن. حالا باید ببینیم نظر هیئت جوری چیه، چرا که در چنین مواقعی مربیانی که اعتراض دارن به هر شکل ممکن هیئت جوری، رئیس کمیته داوران و نماینده اتحادیه جهانی کشتی طبق مقررات فیلم رو بازبینی میکنن و رأی نهایی رو صادر خواهند کرد. بعد از این رقابت وزن 65 کیلوگرم رو ما خواهیم داشت که به احتمال زیاد آقای مرتضی قیاسی کشتیگیر شایسته کشور ما در ترکیب تیم ملی قرار گرفتن به روی تشک خواهد اومد و باید ببینیم که تیم امریکا با زاین ریتد فورد به روی تشک خواهد اومد یا دیگر نماینده کشورشون به روی صحنه خواهد اومد. همچنان در حال بازبینی فیلم هستن. در این فرصت هم اشاره بکنم در گروه 1 روسیه، کوبا، ژاپن و ترکیه حضور دارن و با توجه به نتایجی که به دست اومد صبح امروز و زور هم روسیه در واقع میشه گفت شانس بیشتری برای فینالیست شدن خواهد داشت، اما در گروه بی یا اصطلاحاً گروه 2 ایران، امریکا، مغولستان و گرجستان به رقابت خواهند پرداخت که تیم ایران و امریکا در دور اول هم برتری رو از آن خودشون کردن. در این دیدار هم یه دیدار حیثیتی و میلیمتری خواهد بود. به هر شکل هر کدوم از این دو تیم بتونن برتری رو از آن خودشون بکنن شانسی برای فینالیست شدن خواهند داشت. خب بعد از بازبینی فیلم در نهایت همون 11 امتیاز رو میدن و نماینده امریکا موفق شد در مساف و ایمان صادقی مگالودیس از امریکا 11-3 برتری رو از آن خودش کرد.
بله.
در 57 کیلوگرم آقای درخشنده با اولین پیروزی رو به دست آوردن توسط آقای سلک و دومین شکست رو در واقع دومین برد هم به نفع تیم امریکا.
بله. خیلی ممنونم از شما دوستان عزیز، همراه باشید با ادامه برنامه فرهنگ و ورزش و موضوعی که ما در ادامه هم تقدیم شما خواهیم کرد. سیزده و هشت دقیقه هست از رادیو ورزش، همچنان در خدمت شما هستیم با ادامه برنامه فرهنگ و ورزش و گفتگو میکنم با احسان محمدی عزیز که امروز هم و انشاءالله این هفته هم با ما خواهند بود، با توجه به اینکه در هفته پایانی سال و هفته پایانی برنامه فرهنگ و ورزش در سال 1397 هم هستیم و میتونیم یه جمع‌بندی مطلوب داشته باشیم از یکی از مهمترین مباحثی که خود برنامه فرهنگ و ورزش هم مثل دیگر بخش‌های ورزش کشور به دنبالش بود. آقای احسان محمدی سلام به شما، روزتون بخیر باشه.
سلام های درخشنده، روز شما و همه شنونده‌هاتون در آخرین روزهای سال 1397 بخیر و شادی انشاءالله. خیلی هم خوشحالم که سال رو داریم با شما و شنونده‌هاتون تموم میکنیم.
زنده باشید، خیلی متشکرم. احسان محمدی عزیز، ما بحثی که این هفته راجبش داریم با مخاطبانمون صحبت میکنیم این هست که سهم بخش‌های مختلف ورزش در ارتقای سطح فرهنگی در سال 1397 چقدر بوده؟ آیا اصلا کلن دغدغه فرهنگی به معنای واقعی وجود داشته یا صرفا در قالب چند شعار موارد و موضوعاتی دنبال شده و احتمالا نتایج خیلی ملموسی نبوده؟ نظر شما رو می‌خواستیم در این زمینه بدونیم و بعد حتما گفتگومون رو با سوالهای دیگری ادامه میدیم. خواهش میکنم.
ما معمولا وقتی که اسم کار فرهنگی میاد یاد اون پیشبند باشگاه فرهنگی ورزشی مثلا پرسپولیس، استقلال یا باشگاه فوتبال میافتیم که به نظر تنها کاری که نمیکنن اون بخش فرهنگی است، یا اونقدر که به چشم میاد فعالیتی نمیکنن که شاخص باشه. در همه دنیا این بخش فرهنگی رو تحت عنوان مسئولیت اجتماعی تعریف میکنن. در واقع این social responsibility یا مسئولیت اجتماعی اون وظیفه ای است که باشگاه های ورزشی، شرکت های بزرگ ورزشی در قبال جامعه خودشون رو مسئول میدونن. مثالش رو بزنم، مثلا باشگاهی مثل بارسلونا در کنار تمام موفقیتاش برای تولید بازیکن، فتح جام‌های ملی و بین المللی، یک مسئولیت اجتماعی داره که چیز هولهاش 80 صفحه من امسال دیدم که منتشر کرده، خودش رو در قبال همه هوادارانش از افریقا تا آسیا، از اروپا تا امریکا مسئول دونسته و کار بسیار متنوعی کرده که نشون میده شاید اونقدر جست فرهنگی نمیگیرن اما کارهای فرهنگی میکنن. مثلا یک مورد کوچیکش رو فقط بگم، در مورد تغذیه و غذای سالم اومدن کمپینی رو تشکیل دادن که باشگاه بارسلونا حمایت میکنه از ترویج مصرف میوه و سبزیجات در بین مدارس و بین بچه ها، و بازیکنان شرکت میکنن در آگهی های تبلیغاتی، میرن به کمپ هایی که این فرهنگ رو ترویج میکنن و به نظرم کارهای مثل این خیلی ارزشمند است و برد بسیار زیادی هم داره.
درسته. خب بحث مسئولیت اجتماعی رو اتفاقا ما به جلسه قبلی که برنامه فرهنگ و ورزش با همین گروه خدمت دوستان بودیم بهش پرداختیم. نقد های زیادی به تعریفی که از مقوله مسئولیت اجتماعی در جامعهمون داریم وارد هست و البته در ورزش هم قطعاً سهمی رو باید برای این ماجرا قائل باشیم. اما وقتی که ما از بحث فرهنگ یاد می‌کنیم، این فرهنگ جنبه‌های مختلفی داره. بخشش ممکن هست که به فرهنگ عمومی جامعه برگرده و شاید به واسطه جذابیت ورزش بشود که رویکردهای فرهنگی عمومی در جامعه رو هم تغییر داد. توی این زمینه چطور بودیم؟ آیا کلن اصلا ورزش تونسته وقتی داشته برای اینکه بیاد وارد این حوزه بشه یا درگیری ها و مشغله های خود ورزش او رو از توجه به مسائل فرهنگی عمومی دیگه یه جورایی غافل کرده؟
من وام بگیرم از حرف خودت، مدیران ورزشی میگن ما انقدر گرفتاری های مالی داریم که هزینه ورزشکارامون رو نمیتونیم تامین کنیم. به همین خاطر وقتی ما در اولویت های کار اصلیمون که ورزش هست باقی موندیم، توقع این که ورزش بار فرهنگ رو بر دوش بگیره یه اندک زیاده خواهیه. اما من وقتی که فکر میکنم به سال 1397 بیش از اون که یک برنامه مستمر ببینم که ورزش این کمک فرهنگی رو کرده باشه، نشانه هایی دیدم که شاید به ما میتونه کمک کنه این برداشت ها رو از ورزش داشته باشیم. مثلا من وقتی میگم سال 1397 یاد شاهین ایزدیار میفتم، اون جوان شناگری که خب در واقع توانیاب هست یا جز ورزشکاره بودن که کم توانی و معلول بهشون اسم روشو میذارن، ولی واقعیت اینه که نشون داد به ما از همه ما تواناتره و اون رفتاری که کرد موقعی که 6 تا مدال طلا گرفت و یک نقره، گفت من عذرخواهی میکنم از مردم ایران که نتونستم اون هفتمین طلا رو هم بگیرم و نقره شد. میدونید این واژه، این جور فرهنگ سازی عذرخواهی و پذیرش اینکه کاستی بوده، گرچه کاستی نبوده، بزرگتبی و بزرگمنشی بوده، برای من یک درس فرهنگی بود که امسال از ورزش گرفتم. میتونم مثالهایی رو در مورد تیم ملی در جام جهانی بزنم یا حتی اون رفتاری که در جام ملت‌ها داشتن، اون اتفاقی که افتاد و ما گل خوردیم رو خیلی ها اسمش رو یک فرافکنی گذاشتن، اسمش رو یک ترک مسئولیت گذاشتن و یک رفتار فرهنگی، این که ما به جای اینکه دنبال خرف خطاها باشیم دنبال پیدا کردن یک مقصر بیرونی هستیم و این یک خلأ و یا نقص فرهنگی هست.
درسته. خب حالا چون از همین مورد خود شما اشاره کردید، من میخوام به چند تا نکته دیگر هم بپردازیم. اونم این که امسال توی ورزشمون حاشیه داشتیم، انواع و اقسام رفتارهای نامناسب رو از خیلی از تماشاگران دیدیم، ورزشی هایی که به شکلی در فضای مجازی فعال هستند، چه مربیان و چهره های ورزشیمون، چه هواداران و طرفداران و تماشاگران ورزش، باز هم از اون شیوه هایی که همیشه در واقع مضمون بوده و هست و احتمالاً خواهد بود استفاده کردن. گاهی اوقات خبرهایی از دعوای ورزشکاران با همدیگه شنیدیم، احیانا گاهی اوقات قانون شکنی هایی رو شاهد بودیم از سوی ورزشی هامون و خیلی از موارد دیگر، و این هم مثل دیگر بخش های جامعه است. من فکر کنم این رو هم باید بگیم، لزوما به معنی نیست که فقط ورزش این همه مشکل داره. این ورزش یک بریده، یک تکه‌ای از کل جامعه ما هست که نمود بیشتری داره، رسانه بیشتر بهش توجه میکنه و خودش رو بیشتر نشون میده. آیا اگه قرار باشه به همین جنبه‌های منفی ماجرا هم دقت بکنیم، باز هم ما رو امیدوار میکنه به اینکه ورزش تونسته رسالت فرهنگی خودش رو به درستی ایفا بکنه، یا احتمالاً باید یه تغییری در شیوه ها یا رویکردها یا اهدافمون ایجاد بکنیم؟
من اصولا از این تغییرها میترسم وقتی که به صورت بخشنامه در میاد. وقتی که به صورت بخشنامه لازم الاجرا به همه توصیه میشه، وقتی فکر میکنم سابقه ذهنیم نشون نمیده که بخشنامه های از بالا به پایین تونسته باشه که در حوزه فرهنگ کار مؤثری رو انجام داده باشه. امسال سال بسیار پرتنشی بود در حوزه ورزشی ایران و اون اتفاقاتی که شما اشاره کردید، مثلا پرخاشگری ها، تنش هایی که بازیکن ها با هم دیگه داشتن در اون میادین زمینی یا هوادارا، نه فقط از فوتبال گذر کرد، به هندبال و والیبال و بسکتبال و رشته های دیگه هم کشید که غافلگیر کننده بود. همون حرف شماست که انگار ما بخشی از این پرخاشگری اجتماعیمون، از این شرایط نارامی که داریم در زندگی فردیمون، زندگی اجتماعیمون رو در زمین ورزش نشون دادیم. من خیلی امیدوار نیستم که در سال 1398 معجزه‌ای رخ بده و ورزشکارهای ما به سفیرهای فرهنگی تبدیل بشن، اما به این اعتقاد دارم که ورزشکارهای ما همونقدر که تلاش میکنن تکنیک رو از ورزشکارهای بین المللی یاد بگیرن یا مدل پوشش و آرایششون رو شبیه اونها بکنن، یادشون باشه که در مقابل جامعهشون مسئولن، چه با گفتار، چه با رفتار، چه با مراعات قانون، و اون موقع میشه بهشون دل بست. مثلا الان که حرف میزنیم همش بذاریم سیاهی ها رو نگیم، ما مرد مردمی مثل علی دایی رو داریم که در زلزله کرمانشاه واقعا کنار این مردم وایستاد و شاید خودش به تنهایی یک نهاد شد، کسی از یک مربی که مشغولیت بسیار زیادی داره، یک ستاره‌ای که میتونه بشینه فقط نون شهرتش رو بخوره، انتظار نداشت بره اینقدر در کرمانشاه کارنامه خوبی رو بذاره و مردم اونجا افتخار بکنن به همچین اسطوره‌ای. این اتفاقات روشن رو هم داشتیم البته.
قطعا همینطوره و منم با شما کاملا موافق هستم. امروز هم یه مصاحبه‌ای رو من دیدم از رئیس محترم کمیته ملی المپیک آقای دکتر صالحی امیری، اشاره کردن به این که یکی از اهدافی که ما در سال 1397 به دنبال دستیابی و تحقق اون بودیم بحث توجه به مقوله فرهنگ بوده. اشاره کردن به یک سری از کارهایی که میتونه شاید قالب شعاری داشته باشه اما نهایتاً میتونه به ارتقای فرهنگی کمک بکنه، مثل تشکیل یک مجموعه تحت عنوان موزه ورزش که خب حالا به هر حال این هم قطعاً یک سری اهداف فرهنگی رو به دنبالش خواهد داشت، اینم قابل احترام هستش.
یه نکته هم از کاملا با شما موافقم، امسال ورزش زنان گذر کرد از اون حاشیه‌های مشهوری که بیشتر مثلا ما با تلاش برای ورود به ورزشگاه برای تماشای فوتبال می‌بینیم، اما زنان ما، دختران ما چه در بازی‌های آسیایی مثل کبدی، چه در مسابقات بین‌المللی رشته‌های رزمی فوتسال تونستن بدرخشن و خودشون رو تحمیل کردن به ورزش ایران که این بخشی از اعتماد به نفس رو به جامعه زنان ما میده. اونها هم خوشحالن از این که دخترانی دارن که میتونن پرچم یک کشور رو بر دوش بکشن. ورزش ایران دیگه مردانه نیست. این اون شاید نشانه ای باشه از فرهنگ و ترویج رفتار خوب فرهنگی، چون دختران مادران میشن در آینده، همسران میشن و وقتی اونها تنشون، روحشون و فکرشون سالم باشه میتونیم امیدوار باشیم که نسل سالمتری رو تربیت میکنن.
و یه سوال دیگر هم من از شما بپرسم احسان عزیز، اونم این که امروز اتفاقا یه اطلاعیه هم منتشر شد، البته فکر کنم اطلاعیه مال دیروز هستش، که کمیته اخلاق در مورد یک موضوع تبانی اطلاعیه رو منتشر کرده، گفته که با هماهنگی کمیته اخلاق و ماموران انتظامی، دو نفر از اونایی که به دنبال ایجاد یه فرصت برای تبانی در فوتبال بودن دستگیر شدن و در واقع کمیته اخلاق هم اعلام کرده که از این به بعد اگر مردم با نمونه ها و موضوعاتی روبرو هستند حتما با ما در میون بگذارن و ما همین موضوع رو پیگیری خواهیم کرد. این دست اتفاقات آیا باید در ورزش نباشه یا بایستی شیوه برخورده با اون قوی باشه؟ یعنی اون چیزی که الان امروز ما در قالب اطلاعیه کمیته اخلاق میبینیم، این رو میتونیم در قالب همون ارتقای سطح فرهنگی در واقع تعریفش بکنیم یا نه یک فضای دیگری رو تجربه میکنه؟
من یکی از مهمترین نشانه های پیشرفت فرهنگی یک جامعه رو ارتقای جایگاه قانون و احترام گذاشتن به قانون میدونم. درست. حتی وقتی که قانونگذار یا مجری قانون اونجا حضور نداره، اینکه افراد بدون حضور یک چشم ناظر قانونمند باشن و قانون رو رعایت کنن. خیلی خوبه که مردم مشارکت کنن، در این حوزه، ولی از اون خوبتر و نیکوتر اینه که مدیران و تصمیم گیران در باشگاه ورزشی بدونن که نهادهایی هست که باهاشون برخورد میکنه وقتی قانون رو دور میزنن، وقتی دنبال چبانی هستن، رشوه و ارتشا شکل میگیره، بدونن که برخورد قاطعانه‌ای صورت میگیره و اگر این رو بدونن و باور داشته باشن، ما سال آینده دیگه کمتر شکایت، دادگاه، ورزش، این واژه‌ها رو کنار همدیگه خواهیم دید ان شاء الله.
امیدواریم قلباً آرزومندیم که این اتفاق بیفته و باز هم نبینیم که عده‌ای از خلأهای قانونی یا از فرصت‌هایی که احتمالاً رسانه و رسانه‌ای‌ها در اختیارشون قرار میدن، موقعیتی که مدیران نالایق ممکنه در اختیارشون قرار بدن، استفاده که چه از کنم سوء استفاده بکنن و فضایی رو به وجود بیارن که اعتماد عمومی رو تحت تاثیر قرار بده. متشکرم از احسان محمدی عزیز.
متشکرم، روزتون بخیر.
خدا نگهدار شما باشه. و ما بریم به سراغ امید فراغت و سوژه امروزش.
شنوندگان عزیز، وقتی صحبت از این هست که آگاهی جامعه ارتقا پیدا کرده، بنابراین لازمه که مدیران، مربیان و بازیکنان متناسب با فهم جامعه صحبت کنند. اینکه سرمربی یک تیم لیگ برتری بعد از یه تساوی بگه که تا زنده هم از 4 داور نمیگذرم، معنا و مفهومش چی میتونه باشه؟ نباید از نقطه نظر ذهن و درک و احساسمون به حق و واقعیت ها نگاه کنیم. هنر به اینه که در هنگام عصبانیت و خشم مدیریت بر ذهن و گفتار و عمل کردمون داشته باشیم. در شرایط عادی که همه چیز خوب پیش میره، برای همینه که میگن شخصیت واقعی آدمی در هنگام ناکامی ها ظهور و بروز پیدا میکنه. همراهان گرامی، چطور و چگونه هست که نسبت به قضاوت‌های دیگران واکنش‌های نامتعارف نشون داده میشه، اما وقتی خودمون در مقام قضاوت دیگران میشینیم باید نسبت به اون قضاوت‌هامون واکنش مثبت نشون بدن؟ چرا نباید مدیران، مربیان و بازیکنان جامعه ورزش از واژگان و عبارت‌های استفاده کنن که بار معنایی مثبتی در جامعه ایجاد کنه؟ وقتی بارها میگیم شکست پولی برای پیروزی هست و به دیگران هم این عبارت رو هدیه میدیم، اما وقتی با یک ناکامی روبرو میشیم به هم میریزیم و از عبارت و واژه‌های استفاده میکنیم که نشون دهنده عدم پذیرش یک ناکامیه، آیا میتونیم در باقی موضوعات زیستی جامعه قابل باور باشیم؟ همواره در بزنگاه‌های سخت و دشواره که عیار آدم‌ها مشخص میشه و به قولی در طوفانه که تفاوت ناخدای توانمند و غیر توانمند مشخص میشه. بنابراین مدیران، مربیان و بازیکنان باید متوجه باشن که در شرایط دشوار چه تصویری از خودشون نشون میدن. عصبانیت و خشم یک غریزه طبیعی هست، اما گفتار و رفتار تابع عصبانیت و خشم میتونه عیار و قدرت یک شخصیت رو به معرض نمایش بگذاره. بنابراین لازمه که یک تعادل نسبی بین حال ناخوب و حال خوبمون وجود داشته باشه تا جامعه متوجه بشه که فلان مدیر، مربی و بازیکن در پیروزی و شکست شخصیت منصفانه‌ای رو بروز و ظهور میده و در این نقطه است که نسبت به کنش‌های اجتماعی و فرهنگی اون مدیر، مربی و بازیکن واکنش مثبت نشون میدن. امید فراغت هستم، روزنامه‌نگار.
متاسفانه برخی از رفتارهای ورزشکاران ما، مربیان ما، مربیان مطرح ما در مسابقات بین‌المللی متاسفانه ناهنجار بوده، خوب نبوده و این نشون دهنده این هست که فرهنگ در ورزش ما پیشرفت زیادی نکرده. امیدوارم که مسئولان ما بیان و فرهنگ سازی کنن و این نوع رفتارها و این نوع به قول معروف ناهنجاری ها رو از برخی از مربیان و همچنین برخی از بازیکنان مطرح در میادین بزرگ شاهد نباشید. در آخرم باید بگم شادمان محمدی در قلب ما جا داشتن که متاسفانه ضایعه تلخی بود و منم به عنوان یک شنونده تخصصی رادیو ورزش تسلیت میگم و امید امیدوارم که سال آینده سال خوبی رو در پیش داشته باشیم. تشکر میکنم. مهدی اخلاقی هستم از سامه.
سلام و عرض ادب دارم خدمت برنامه فرهنگ و ورزش جناب آقای درخشنده. به نظر من سال 97 ورزشمون بسیار خوب نبود آقای درخشنده، یعنی یه زنگ خطر رو داره به صدا در میاره برای سال 98. نه امکاناتی دادن در اختیار پارک‌ها که مثلا ورزش‌های همگانی رو در اختیار مردم بذارن، تو آموزش پرورش مثلا استعدادیابی نکردن، نه ساختن ورزشگاه، اینا همه زنگ خطره آقای درخشنده. به نظر من سال 98 این مسئولین محترم باید سال 97 رو تجربه کرده باشن که برای سال 98 بتونن کارایی بکنن برای ورزش‌های همگانی، دوچرخ سواری تو پارک‌ها. ایشالله سال 98 بتونن همگی مسئولین دست به دست هم بدن، سال 98 رو گسترش بدن، رشد بدن، ورزشمون رو تو جهان سربلند باشیم. سپاسگزارم از برنامه‌تون. عباس محمودی هستم از تهران.
با عرض سلام درود به همه، در مورد موضوع برنامه خیلی درخشنده یه نکته رو نظرم و در نظر بگیریم، این که وقتی در مورد فرهنگ و ورزش صحبت میکنیم باید ببینیم آیا خود ورزش رو به عنوان یه فرهنگ میخواییم در موردش صحبت کنیم، یا این که فرهنگی که توی ورزش حاکمه در موردش میخواییم صحبت کنیم. مثال براتون بزنم، مثلا در مورد این که یه بچه بچگیش یاد میگیره فرهنگ مسواک زدن داشته باشه، فرهنگ آشغال نریختن داشته باشه، فرهنگ درست مصرف کردن آب و گاز اینجور چیزا رو داشته باشه. حالا این آدم میاد مثلا از یه سنی رد ورزشکارم میشه، میره تو ورزش اون فرهنگ ها رو رعایت میکنه. حالا این یه بخش وضعیت، یه بخش وضعیت اینه که از همون بچگی که این کودک داره بزرگ میشه بهش یاد بدیم که خود ورزش هم یه فرهنگه، حالا یه سری اصول هم داره که باید رعایت کنی، هیچ بابت حرفه‌ای بودنش، یه سری خورده فرهنگ هم ما تو فرهنگ اصلیمون، فرهنگ قومی قبیلیمون، شهریمون، فک و فامیلیمون هم داریم که باید توی اون ورزشی که میریم انجام میدیم، آداب و رفتاری که انجام میدیم هم باید اون رو رعایت کنیم. بعد اگر بخوایم ارزیابیش کنیم، به نظرم امسال رو باید جدا بررسی کنیم و کلیت داستان رو جدا بررسی کنیم. شاید امسال ما یه مقدار ادب و شعور و معرفت و اینجور چیزا رو به واسطه خیلی مشکلاتی که داشتیم تو ورزش رعایت نکردیم، مثل فحش دادن تو استادیوم ها و دعواها، اتفاقاتی که تو استادیوم ها میفته تو همه ورزش ها هست، از کشتی که ورزش پهلوانی مونه و ورزشی که توش مرام معرفت داد موج بزنه تا قشنگترین ورزش ها مونه، ورزش گروهی مونه اینا. و امیدوارم که بحثاتون بحثای خوبی باشه و لذت آیندهشون مرتضی بشه.
خیلی متشکرم، دستتون درد نکنه، توی این بحث خیلی خوب شرکت کردید. ما انشالله تا روزی که در این هفته خدمتون باشیم سعی میکنیم بحث رو ادامه بدیم با حضور کارشناسان و البته اهالی فن و شما مخاطبان عزیزمون. امیدوارم آنچه تقدیمتون شد رو پسندیده باشید. به این نکته هم اشاره بکنم که رقابت‌های کشتی در حال برگزاری هست و لحظات دیگر جناب آقای سوری با شما خواهند بود، هم مرور می‌کنن نتایجی که در طول دقایق گذشته به دست آمده و هم مسابقاتی که در ادامه قرار هست برگزار بشه هم برای شما گزارش خواهد شد. براتون بهترین‌ها رو آرزومندیم و تا فرصتی دیگر خداحافظ.
شیر سالم به علاوه یه توت فرنگی، شیر توت فرنگی آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی، شیر توت فرنگی آلیس، خوشتم و طبیعی، شیر توت فرنگی آلیس.
بالاخره کجا بریم سفر؟
من که میگم بریم جنوب.
وایسین اول تو سایت اتاقک دنبال جا بگردیم.
منم تو اپلیکیشن اتاقک میگردم.
ویلا بگیریم یا سوئیت؟
واسه ما ویلا بهتره.
آهان پیدا کردم. خودشه. ببینیم.
قیمتش هم که عالیه.
4 تا اتاق خواب داره.
تو اپلیکیشن یا سایت اتاقک هر شهری رو که میخوای انتخاب کن تا بهترین گزینه‌ها با بهترین قیمت‌ها رو پیدا کنی. اتاقک.com سامانه اجاره آنلاین ویلا، سوئیت و مراکز بومگردی در سراسر کشور. با اتاقک به هر قیمتی سفر کنید.
شیر سالم به علاوه موز، شیر موز آلیس، پیوند طبیعت و سلامتی. شیر موز آلیس، خوشطعم و طبیعی. شیر موز آلیس.